حاضر تشکیل شدن ردبندی کرده و آمده بزرگ مهمترین عوامل موانع در واقع فعالیت های تجاری و کسب و کار رو هم آمده اینجا لیست کرده. من فقط خیلی سریع امتیازات کشورم، رتبه جهانی کشورم بین 137 کشور خیلی اینجا سریع برای شما لیست میکنم. ستون اول که نهاد هاست، رتبه ما 85، رتبه کلی ما 69 از 137 کشور. بله. رتبه زیر ساخت، رتبه ما 57. مایکرو اکونومیک انوایرمنت یعنی شرایط اقتصاد کلان، بدهی دولت، بدهی کلی غیره، رتبه 44. نسبتا ما اقتصاد سالمی هستیم از نظر این شاخص ها. نظام بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه 50 داریم. آموزش عالیه و در واقع تربیت نیروی کار رتبه 51 رو داریم. بهره‌وری بازار کالاها یعنی همون زنجیره تامین و کیفیت زنجیره تامین، کیفیت و در واقع بهره‌وری 100، رتبه خوبی نیست. وضعیت بازار کار نیروی انسانی 130. توسعه بازارهای مالی 128، این امتیازات بسیار ضعیفمون همگی. آمادگی فناوری رتبه 91 رو داریم. مقیاس بازار رتبه 19 رو داریم، بالاترین امتیازمونه. در واقع کیفیت که از نظر توسعه عمل مدیریتی در واقع در بنگاه ها اینجوری ترجمه کنم، بیزنس سافیستیکیشن رو رتبه 97 رو داریم و نوآوری رتبه 66 رو داریم. بزرگترین مشکل هم به همین ترتیب لیست شدن: دسترسی به در واقع منابع مالی، بوروکراسی اداری و دولتی ناکارآمد، عدم ثبات قوانین، عدم در واقع کافی بودن زیر ساختان مثلا دسترسی به برق و گاز و آب به موقعی که مثلا در ایز آف دوینگ بیزنس، شاخص ایز آف دوینگ بیزنس هم بهش اشاره میشه اونجا، تورم، فساد، قانون کسب و قانون کار، قوانین تجارت در واقع ارزهای خارجی، در واقع انتقال منابع مالی، اینا اصلی ترین مشکلاته. خب اینا رو فکر کنم هممون لمس کردیم، یعنی هر کسی تو این کشور کسب و کاری داشته یا دوستانی که دارن کار تحقیقاتی انجام میدن واقعا فکر کنم همه اینا رو عادی بهش اشاره کردم، لمس کردم و خانم دکتر هم به درستی بهش اشاره کردن. یعنی اینی که حتی ما میبینیم که حالا جدا از شرکتایی که دارن فروخته میشن، خیلی از شرکتای بخش خصوصی ما هم که همیشه خصوصی بودن دچار مشکلات حاد هستن، این واقعیتی که ناشی از فضای نامناسب کسب و کار کشوره. اینا همه واقعیت هست. ما اگه واقعا بتونیم روی این موارد کار بکنیم، بتونیم زمینه رو برای توسعه کسب و کارها فراهم بکنیم، یک منهای اینی هم که اینجا اشاره شده، من فکر میکنم یکی از مشکلات ریشه‌ای ما که برمیگرده به نوع قوانین و مشوق‌های ما، تعدد بیش از حد شرکت‌ها در بسیار از رشته هاست. یعنی ما قوانینمون و مشوقامون به گونه ای بوده که کارآفرین ها رو تشویق داده به سمت ایجاد واحدهای جدید و جدید و جدید در رشته هایی که دیگه نیازی نبوده، به
جای طرح آمایش اگر اتفاق می افتاد و واقعا سرمایه گذارا می دونستن که کجا بیان سرمایه گذاری کنن. و عملا ما حالا طبق این شاخص که شما فرمودید تو بحث اشتغال هم وقتی ما رتبمون انقدر پایین هست، یعنی بالا، یعنی منظور جایگاه خوبی رو نداریم، همین اثرگذاری رو بیشتر میکنه. اگر اجازه بفرمایید ما خدمت آقای دکتر محمود شکری هستیم، روی خط ارتباطیمون، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. عرض سلام دارم آقای دکتر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران بسیار خوب و مهمانان عزیز.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید از اینکه وقت دادید. آقای دکتر، ما این هفته در رابطه با بهبود فضای کسب و کار و اقدامات ضروری که به هر حال در راستای رونق تولید هست داریم به صحبت می‌کنیم و پرونده این موضوع در حال بررسی است در برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز رسیدیم به اصل 44.
بله.
سوال واضح من از حضرت عالی این هستش که اصل 44 الان چه مقدارش در واقع از نظر مجلس که داره نظارت میکنه روی این موضوع اجرایی نشده، و اون قسمت هایی رو که در واقع، چون البته بیشتر هم سوق به این موضوع هست که بهبود بده فضای کسب و کار ما رو، و اگر که نقصی به وجود بیاد در اجرا عملا مستقیم اثر میذاره برای بهبود فضای کسب و کار ما، در این رابطه دیدگاه خودتون رو بفرمایید و بفرمایید که دقیقاً مجلس توی این حوزه چه کاری رو داره انجام میده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. کاش اینو زودتر میفهمیدن همکارا.
خواهش میکنم. نه به هر حال حضرت عالی به عنوان یک کارشناس حالا اون اطلاعاتی رو که داریم،
نه ما می‌خواستیم که با آمار عدد ارقام درست با
خواهش می‌کنم، ما انشالله سری بعد آمار از شما می‌گیریم. آره، الان فرمایشات شما رو گوش
می‌دم. آره دیگه حدود نمی‌شد. عرض کنم که ببینید از زمانی که این قانون مصوب شد تا الان ما در واگذاری‌ها می‌دونیم که ارقامی هم که توی بودجه می‌ذارن 30-40% بیشتر دیگه، خیلی نهایت 30-40% تحقق پیدا میکنه، یعنی میتونم واگذار بکنم. علارغم اینکه همین مقدارم هم که واگذار میشه، شما استدلال دارید که مخصوصا سال گذشته از 97 دیگه خیلی حرف حدیثن، خیلی داریم اصل 44 محکوم میکنیم واگذاری ها رو، و هر کس هم که برها همون چیزی که به نظرش میرسه در مورد اصل 44 اصلا نظر میکنه.
درسته.
دلیلش هم اینه که خب من یه دونه از این تحقیق تفاصل رو خودم بودم، مثل کرمانشاه رو.
بله.
این پالایشگاه کرمانشاه. این بخشی از اینا برمیگردم مثلا در رابطه با یه مورد من اشاره بکنم.
البته آقای دکتر من این نکته هم اشاره کنم که سرکار خانم دکتر زهره عالی‌پور معاون واگذاری سازمان خصوص سازی هم روی خط ارتباطی ما هستن و صدای شما رو میشنم.
سلام علیکم. با ایشون هم جلسه داشتیم در این رابطه.
البته این نکته هم اشاره بکنم که ما در خدمت آقای مهندس کلاهی هستیم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و همچنین عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی. آقای دکتر نیک نامیان هم عضو هیئت علمی دانشگاه رو در خدمتشون هستیم و فرمایشات شما رو همگی داریم گوش میکنیم.
خیلی سلام برسونید. عرض کنم که من خدمت همه خواهر گرامی هم توی سازی رسید به اطلاعات درخواست کرده بودیم. ببینید اینا مثلا شکایت معترضین که نمایندگان مستان کرمانشاه هستن، اینا مثلا روی اهلیت زیاد مانو میدادن که آقا این واگذاری درست نبوده، به خاطر اینکه اون کسی که خریده این کاره نیست، تخصصش مثلا این نبوده.
درسته.
ما رفتیم خب به هر حال جلسات کارگروه خودمون دیوان محاسبات و بازرسی و وزارت اطلاعات همه رو آوردیم پای کار، بعد خود داستان دیوان محاسبات هم من رفتیم قانون رو ما بررسی کردیم، دیدیم که اینا یه آیین‌نامه دارن، قانون بهشون اجازه داده دولت آیین‌نامه بنویسه، در آیین‌نامه نگفته که مکلف خصوصی سازی که از اهلیت رو بررسی بکنه بگه آقا مثلا کسی که شکری این تخصص داره به اون واگذار کنید قبل آخری.
درسته.
گفته که خودسازی میتوانند یا هیئت واگذاری میتوانند که مثلا اینم بررسی کنند. خب اونم بررسی کردم، نه که آقا پیشینش خوبه، چند شرکت خریده موفق بوده، اومدن اینم بهشون دادن. خب الان به نظر من یکی از موفق ترین واگذاری ها اصل 44 همین اتفاقی که افتاده و خدا ایجاد اشتباه کرده و الان شرکت پالایشگاه سوده هست و الی آخر.
درست.
منظور من اینه که این همه سر صدا، ببین دیوان محاسبات رو همین انگوش گذاشت، متاسفانه من توی مجلس هم عرض کردم، گفتم الان داستانت اومدیم پیش داستان شما آقای عادل آزاد، ایشون میگه تخلفی در واگذاری صورت نگرفته، شما اومدید در گزارش تلفیق داوودی که آقای واگذاری مثلا اینجوری شده و خطا بوده و فلان از این معنا، یه سازمانه مثل دیوان محاسبات حرف داستانش با خود رئیس سازمانش یا اون تهیه کننده این گزارش تلفیق اصلا با هم همخوانی نداره.
درست.
اینا همش اشکالاتیه که متاسفانه من نهایتش با مرکز پژوهشان نشستیم، اینا مواردی که بهره برداری سو میشه یا برداشت های متفاوت میشه، من یه برداشت دارم، اون آقای شاکی یه برداشت داره و الاخه چند تا موارد از این قانون در آوردیم، از جمله یکیش همین بود، گفتیم آقا مدی در قانون بوده میتواند، شما اگه نظر قانون گذار اینه که آقا مکلف بکنه با حتما باید این باشن، باید بریم چه مکلفه. یه اشکالاتی توی قانون عدم شفافیت وجود داره.
الان آقای دکتر برای بهبود، برای دقیقاً همین سوالم آره، همینه آره، برای بهبود این فضا چه کار باید کرد؟
الان ما داریم الان طرح تهیه می‌کنیم که اینا رو اشکالاتی که به این صورت وجود داره اینا رو اصلاح کردیم، داریم طرح رو می‌دیم که انشالله اصلاح بشه این قانون و واقعا اینا خوبان ما مورد اتهام قرار نگیره. الان توی این واحیت واگذاری 5 تا وزیره.
بله.
درها این خیلی بده. من گفتم آقا دستگاه نظارتی رو پیشنهادم اینه که اصلا تو قانون اصلاح کنیم، بگیم آقا دیوان محاسبات هم رئیسش اونجا باید باشه توی ادواگذاری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا داستان هم هر دوتاش هم باشن توی این واگذاری.
دقیقا.
برای اینکه نهایت شاکی شکایت میکنه به بازرسی، این بازرسی میگه من خودم اونجا بودم، برای این قیمت درست بوده
و همونجا نظارت صورت بگیره،
درست بوده همونجا نظارت بکنه دیگه، این همه واقعا آبرومون رفت، ما واگذار نکردیم، واگذاری همون همه این مسائل وجود داره، آبروی نظام رو بردیم، خصوصی سازی هم نکردیم. بعدم که وقتی خوش سازی میشه به قول فرمایش دوستان این که نظارت درست حسابی نمیشه، بعضیاشو میره بیراهه، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که همین که حضرت آقا هم اشاره فرمودن که یارو رفته اونجا رو تبدیل کرده به خانه سازی و از این داستانه که پیش اومده. متاسفانه برای من یه پیامک اومده بود از طریق واتساپ، یه پیامی فرستاده بودن که ما رو شرکتی رو اسم برده بودن که ما رو اومدن خصوصی کردن، بعد اون خریدار اومده ما رو همه رو انداخت بیرون.
دقیقاً ما تو پیامک‌های خودمون هم داشتیم این موارد.
آره در قانون از این هست که نمیتونه همچین کاری بکنه، نمیتونه اصلا پرسنل اونجا، یکی از شروطش اینه که باید اونا رو حفظ کنه. ببین اینها مسائلی است که متأسفانه مشکل ایجاد کردن. به اضافه اینکه ببینید در دنیا هم عزیزانم اونجا الان استاد دانشگاه تشریف داره، اینا اهل جستجو هستن، مطالعه هستن.
بله.
اروپا هم موفقیت همیشه آلمان رو مثال میزنن.
بله.
ما میگم میخوام که واقعا خصوصی‌سازی درست حسابی انجام بدیم، این کارخانه ها رو به اهلش، دست اهلش بسپاریم و نظارت بکنیم، در کنارش باشیم که تولید درست حسابی پیش بره. یا اینجوری نمیشه واقعا این روشی که الان ما داریم. اونجا اومدن مدن آقا به پول خودشون مثلا گفتن آقا یک ریال شما اینا رو واگذار میکنیم برید، اما این کار رو باید انجام بدید.
اتفاقا همین مثال زده شده.
ولی اینجا متاسفانه مثلا همین پارشگاه رو چون من خودم تقریبا هم دارم مثال میزنم، مثلا یه زمانی سود ده بوده، قیمت گذاشتن 1800 میلیارد، ها یارو اومده 5 بار اینا هی گذاشته، هیچ که نخریده، اینا هی زیان داده، اومده رسیده به زیر 1000 میلیارد تومان. طرف رفته حالا به این قیمت زیر 1000 میلیارد آخرین قیمت گذاری که هیئت واگذاریش اومده تایید کرده و بعد کارشناسان خبره گذاشتن قیمت گذاشتن، رفته واگذار شده، الان میگن که نه آقا 1800 میلیارد تومان شده این.
بسیار
یا در مورد این کشتنت مغان تو اردبیل.
بله.
خب این خود بنیاد اول بنیاد مستضعفان ورود کرده، قیمتی که داده گفته این بالاتر از اون قیمتی که بنیاد داده، طرف فروخته اومده یک کسی دیگه خریده، الان وا اسلامو شروع شده.
بسیار ممنونم آقای دکتر. به هر حال امیدواریم که به هر حال با نظارتی که حالا توسط مجلس صورت میگیره،
ما باید در قانون اصلاحاتی انجام بدیم.
بله.
که باید این دستگاه ها بیان دیگه، این حرف حدیثان نباشه، فرصت برای فرصت طلبان نباشه که هی نامه بزنن فضای مجازی شکایت بکنن فلان، این که آقا چون من نخریدم پس بنابراین اصلا کارخونه نباید واگذار بشه.
بله. بسیار ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنون که روی خط ارتباطی ما بودی. من با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خانم سرکار دکتر علیپور، شما روی خط ارتباطی ما باشید، ما در خدمتتون هستیم، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی
اقتصادی.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. 301035 شماره پیامک ماست که شنوندگان عزیز میتونن سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند. خب آقای دکتر نیکنامیان، توی حوزه به هر حال خصوصی سازی، ما اگر بیایم یه بررسی بکنیم که ما به هر حال می‌خوایم یه فضای کسب و کارمون رو بهبود بدیم، توی این حوزه کجاها موفق ما اصلا وارد شدیم؟ یعنی بالاخره این کارهایی که ما کردیم اگر همش رو بگیم که ایراد داشته و ما نتونستیم خودمون رو با به هر حال اون سیستم جهانی تطابق بدیم یا ایراداتی وارد بوده، که خب به طبع اینطور نبوده، یعنی می‌خوایم الان بپردازیم اون قسمت‌هایی که واقعا درست صورت گرفته.
تو بخش زیرساخت‌های فیزیکی تقریبا ما آمار بهتری داشتیم توی داینامیک کردن بازار داخلی، با این به اصطلاح فرآیند ما بهتر کار کردیم. زیرساخت‌های بازرگانی و قانونیمون یه قدری اصلاح شده، ولی به اون نقطه‌ای که باید برسیم نرسیدیم. تو بحث تحقیق و توسعه تو این زمینه‌ها کمتر کار کردیم و جا برای کار بسیار هستش. اما من می‌خواستم یه نکته‌ای رو عرض کنم. این موانعی که به اصطلاح باعث شده که ما به اهداف اصل 44 برسیم، یکی از موانعش من فکر می‌کنم عدم وجود خود متولی هستش برای اجرای سیاست‌های کلی. ما ببخشید. سرکار خانم مالیپور فکر می‌کنم به عنوان سخنگوی سازمان خصوصی سازی هستن، ایشون پاسخگوی همه سوالات باید باشن، در حالی که شورای عالی سیاست‌گذاری متشکل از 20 عضو است که از هر سه قوه تو اون حضور دارن و تمام تصمیمات اونها میگیرن. ما میایم پاسخگویی رو فقط منحصر میکنیم به سازمان خصوصی سازی یا وزارت اقتصاد، اما تصمیم گیری در جای دیگه است. واقعا ما یه روزی باید به این نتیجه برسیم که متولی بذاریم برای با اختیارات و مسئولیت های مشخص، تا بتونیم از اونم هم حساب دریافت کنیم، هم دیوان محاسبات وارد اون قضیه بشه. این حرف حدیثا همه تو اونجا کم میشه. کارهای فرهنگی هم ما نکردیم برای این قضیه. یعنی یکی از مشکلاتمون واقعا این هستش که ما قبل از اینکه بیایم فرهنگ سهامداری رو رواج بدیم، سهام عدالت دادیم دست مردم. ما نیومدیم از آموزش‌های مدرسه و حتی دبستان شروع کنیم و این فرهنگ رو عوض کنیم. ما هنوز که هنوزی میگیم اگه شریک خوب بود خود رو برای خودش میگرفت. خب ما با این روحیه چجوری میتونیم بریم یه واحد رو بگیریم به عنوان حالا یه جمع کار کنیم اونو به سوددهی برسونیم؟ ما اصلا روحیه‌مون هم باید عوض کنیم. اینا موانعی هستش که باعث میشه اینجا به نتیجه نرسه. همش هم دست دولت نیست، اما خب یه بخش عمدهش رو دولت میتونه کار انجام بده، بقیه‌اش هم میانقوه‌ای هستش، هم بخشای نظارتی هم بخشای قانون‌گذاری.
بله بسیار ممنونم. سرکار خانم مالیپور، من فکر میکنم که حالا با توجه به جمعی صحبتهایی که شد و حالا به هر حال مواردی که آقای دکتر شکری هم فرمودن، ما به نظرتون توی حوزه به هر حال اصل 44 و اجراییاتمون و برای اینکه بتونیم این در واقع قانون رو به طور کامل اجرا بکنیم، این اصل رو و حالا بحث خصوصی سازی هم یکی از مواردی هست که در اصل 44 در واقع بهش ذکر شده، فکر میکنید چه موانعی ما هنوز داریم برای اینکه برسیم به اون جایگاه در واقع والای توی اجرای این اصل؟
من زمین که تشکر میکنم از آقای شکری و همکارانشون که واقعا این بحث پالایشگاه کرمانشاه که در یک مقطع آقای وزیر نفت اعلام کرده بودن اینو یک ریال بدید بره، یعنی یه چیز پالایشگاهی که دومین پالایشگاه کشور بوده، برای 100 سال قدرت داشته و خب معلومه که چقدر احتیاج و سرمایه گذاری مجدد داره برای راه اندازی و بدهی های بسیار زیاد. به این مرحله دولت رسیده که آقا من دیگه نمیخوام پول قرضه یا همچین جایی بکنم. البته حالا در فرمایشات ایشون بوده که 1700 میلیارد تومان در یک مقطعی، این من دیدم که بعضی از دوستانم مکرر این رو تکرار میکنن، این 1700 میلیارد ریال بوده نه تومان، و یعنی داکیومنت هایی که بعضن بعضی از دوستان در واقع اشارات در موردش انجام میدن گاهن ما رو به انحراف میکشونه و یه دفعی مثلا که یه اطلاع خیلی عجب و غریبی میاد که هممون میگم خب آره دیگه اگر اینطوری بوده پس حتما یه ایرادی بوده توی کار و اینا. بزرگترین آسیبی که من فکر میکنم جناب مسعودی الان موضوع خودسازی داره منه. حالا چه پالایشگاه کرمانشاه، چه مغان، چه هفت‌تپه، اینه که از فضای تخصصی کار رو خارج کردید. یعنی موضوعی که این همه ظرافت و پیچیدگی داره که هر کدومش یه پرونده روی میزیه با بیش از 100 تا مسئله برای حل کردن.
فضای تخصصی از چه منظر؟
از این منظر عرض میکنم که ببینید شما وقتی مثلا میخواید بگید که مغان چه مشکل، همین بحث اهلیتی که دوستان مطرح کردن، من هم دوستم که در الان استودیو خدمت شماست دیدم فرمودنم، به نظر من فرمایش داره شکری هم مثلا این بحث مطرح شده. ببینید اگر که یه مسئله رو میز باشه میشه حلش کرد، ولی اگر این تبدیل به یک فضا و جو سیاسی و عمومی بشه به مردم هم منتقل بشه دیگه قابل حل نیست. به عنوان مثال مثلا اتفاقی که برای هفت افتاد، خب خودتون مستحضر هستید، شرکت‌های دولتی یکی از آسیب‌های بسیار جدی که داشته بحث اشتغالشه، اشاره هم کردن جناب شکر در فرمایشات شد، بحث اشتغاله، یعنی وقتی که این یه موجود زنده به اسم بنگاه میتونه مثلا با 100 نفر توجیه فنی اقتصادی داشته باشه، با 1500 نفر داره میگرده، معلومه که این بدنه مریضیه دیگه.
بله،
صرف نظر از اینی که این اصلاح ساختار متاسفانه به دلیلی که بودجه عموماً وجود نداره قبل از واگذاری انجام نمیگیره، ما متوجه میشیم که البته باز در فرمایشات ایشون بود قانون میگه سطح اشتغال حفظ بشه، نمیگه آدم حفظ بشه. دلیلش هم کاملا مشخصه، بسیاری از نیروهایی که متاسفانه تزریق شده به شرکت‌های دولتی کارای لازم رو نداشتن.
اتفاقا من یه سوال همینجا می‌خواستم بپرسم، بس. چون الان پیامکی هم از در واقع شنوندگان ما توی این حوزه مطرح شده بود، حالا به طور خاص این پیامک رو که من می‌خونم اشاره به این کردن که ما در مجموعه کار می‌کردیم که نزدیک به 30 سال سابقه حالا در واقع کاری داشته اون مجموعه و ایشون 15 سال اونجا کار می‌کردن و بعد از واگذاری ایشون رو حالا به حال با یه سابقه‌ای که به حال توی اون حوزه داشتن به حال گذاشتن کنار و بازخریدشون کردن. نکته که وجود میاد، حالا این قسمت شاید خیلی مهم باشه، به هر حال وقتی یک جایی واگذار میشه صاحبان اون کارخونه یا اون در هر جایی که واگذار شده میان بررسی میکنن علل مختلف رو و میخوان بالاخره به سوددهی برسن و میان میبینن همین فرمایش شما 1500 تا نیرو اونجا هست، این 1500 تا نیرو وقتی که دست دولت بوده به هر حال همونجور که شما در ابتدا فرمودید به هر حال حقوقشون داشته تامین میشده، همه مسائلشون داشته امرار معاششون صورت میگرفته، اما در اینجا که وقتی به هر حال پای اون در واقع شخص تجاری و تاجر میاد وسط و قرار تولید رو هم رونق بده، میاد میبینه خب این هزینه ها نمیذاره این ارقام تمام شده مناسب باشه. چه راهکاری برای این موضوع پیش بینی شده که واقعا حالا از اون طرف این به حال چون ما بحث اشتغال رو هم داریم دیگه،
بله.
یعنی بیایم از اون طرف یه سری نیرویی که حالا متخصص هستن حالا بیا طرف متبهراشو نگه داره و بیاد درجه 2 و 3 رو بذاره کنار، خب اینا خودش یه مسائلی رو وجود میاره که خود اینها هم با مشکل مواجه میکنه فضای کسب و کار ما رو. چه تمهیداتی برای این موضوعات اندیشیده شده؟
اگر اشتباه نکنم از فرمایشات مقام معظم رهبری باشه، فکر میکنم فرمایش ایشون بوده که این اتفاق رو که هم تعبیر انقلاب اقتصادی از فرمایشات ایشونه و اینکه این رو در واقع با مضمون جراحی اقتصادی ازش نام میبرن،
بله.
فکر میکنم تمام پاسخ فرمای شماست. جراحی به هر حال خونریزی داره. ببینید وقتی شما شاخصهای بهره‌وری اشتغال، بهره‌وری سرمایه و کل بهره‌وری رو در یک واحد اقتصادی که دست دولتی نگاه میکنید، وقتی میره تو بعد دست، یعنی عمدتا پایین دیگه، وقتی شما ببینید یه جای توجیه فنی اقتصادیش بعد تو آدم میخواد با 1500 تا، یعنی تمام فاکتورایی که فاکتورای منطقی یه فعالیت اقتصادیه همه رو دوچار چالش کردی دیگه.
بله.
هیچی سر جای خودش نیست، نه سرمایه درست تنظیم میشه، نه نیروی انسانی کار خودش رو، نه آموزش لازم دیده، نه بربری. بعضی از شرکت‌ها رو خریدار میاد به ما اعلام میکنه، میاد میگه که آ این شکایتی که به شما زده این آدم اصلا وجود خارجی نداره، یعنی یه فردی بیرون شرکت واسه خودش تشریف داره، حقوق و مزایاش رو از این شرکت میگیره. برای همین وقتی ما نمیتونیم دو تا رو، ببخشید وقتی میگیم دو تا چهار تا، باید تمام مختصاتش رو ببینیم دیگه. نمیتونیم بگیم که آقای بخش خصوصی تو بیا مال تو، مدیریت تو، فکر تو، توانایی‌ها تو بذار سر این که اینو زنده بکنی، ولی اینو مثل خیریه بگردون، یعنی کاری نداشته باش که این نیروی کارایی دارد یا نداره.
اصل اون موضوع اصلا زیر سوال
اصلا مغایره با موضوع مدیریت ریسکش.
درسته.
نمیتونیم بگیم که آقا تو بیا همه چی تو اینجا هزینه بکن، ولی آقا دست به این نزنی، کما که این اتفاق افتاده. یعنی ما نمیخوام سرتون درد بیارم با جزئیات خیلی از این اتفاقات که واقعا هر کدومش صد تا مسئله برای حل کردن داشته، که دست میزدی آقای ایکس مسئول منطقه‌ای صداش در اومده، دست به اون یکی میزدی آقا این سفارش شده فلان بوده، دست به فلان میزدی ای جاده فلان مثلا شرکت دولتی فلان زده، الان دیگه قطع میشه دیگه این ریزش هایی که برحال نشتیهایی که شرکت‌های دولتی داشته.
درسته.
ما معتقدیم که اولین اتفاقی که داره تو خودسازی میفته مبارزه با فسادیه که متاسفانه در بسیاری از موارد شاهدش بودیم.
در واقع در ظاهر اتفاقی که میفته واگذاری است، ولی در باطن عملاً مسائل دیگه هم داره بهبود میده.
بله، خب ببینید خیلی رفتارها درست باید درست بشه دیگه.
بله.
از جمله همین بحث نیروی انسانی، قانون میگه که سطح اشتغال نگهدار و به نظر من قانونگذار درست تشخیص داده. میگه که من به تو نمیگم که این آدمه رو حفظ بکنی، من به تو میگم که چون مسئله بیکاری تو تا 5 سال یا تا اگه قرارداد بیشتر از 5 ساله تا پایان قرارداد میزان سطح اشتغال رو باید حفظ بکنی، ولی برو هر کسی رو میخوای بیار اونه بیار که به دردت میخوره، چون بالاخره این پولی داره از جیب تو
شما الان در قانون که این ذکر شده شما هم الان مجری هستی، در واقع همین رو دارین رعایت میکنین.
بله، ما 6 ماه یک بار ببینید ما یه دستور عمل نظارتی داریم که
من فقط یه نکته خدمتتون عرض بکنم. بله. که شما نکات پایانیتون هم اگر بفرمایید که خواهش. تو همین در عرض نهایتاً یک دقیقه که از حضور شما بخوایم مرخص بشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت من واقعا عرضم همونیه که خدمت شما گفتم که اگر مسائل رو به عنوان مسئله خصوصی سازی ببینیم قابل حله. یعنی همین فرمایش آقای شکری آیین‌نامه یا مثلا فرض کنید که الان حتما خدمتشون خواهیم بود تو این تحریک دادن بحثمون رو خیلی کارشناسی خدمتشون خواهیم بود، ولی فرض کنید که آقای رئیس دیوان محاسبات و آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشریف میارن که خیلی هم خوبه، اتفاقا وزیر اقتصاد اولین بحثی که وقتی تشریف بردن آقای دشمسان در وزارت اقتصاد مطرح کردن اینه که حالا تو این فضای سیاسی که با وجود آوردن خوبی که اون آقایون هم مثلا باشن که خودشون کناره
در جریان موضوع باشن.
ولی به نظر شما یه چیزی که منشأش دلسوزی نیست، منشأ ببخشید نگرانی برای منافع ملی نیست، ببخشید من اینقدر سریع صحبت میکنم، فکر میکنید با دو نفر آدم اومدن در هیئت واگذاری حل میشه مسئله؟ به نظر من باید ببینیم، باید علامت سوال بذاریم و ببینیم، برای اینکه فضا یه فضای کاملا مقاومت سیاسی و اداریه، یه عده اداری از این باب که بالاخره داره ما داریم ساختار دولتی رو داریم تغییر میدیم دیگه، آدمه تا دیروز به کروس بوده حقوق مزایا، بعدم بعض از این شرکت‌های دولتی از من رده معاون وزیر حقوقش بالاتر بوده، یعنی کارمند خیلی عادی معمولی. خیلی عجیبه که اصلا چطور این پای حقوقی ها طراحی شده اینطوری.
بله.
همه اینا این ساختارا داره تغییر پیدا میکنه، میره رو قانون کار، میره رو بهره‌وری، میره روی نمیدونم آموزش، میره همه اینا. خب یه بخشش میشه مقاومت های اداری که من فکر میکنم تا زمانی که برنامه خصوصی داریم این هیچ وقت تمام نمیشه. مقاومت های خصوصی هم که به نظر من میاد باید اصل سیستم یه فکر جدی در مورد این بحثا بکنه.
بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید. من بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم
آقای مسعود. خواهش میکنم در خدمت خانم دکتر زهره عالی‌پور معاون واگذاری سازمان خصوصی و عضو هیئت عامل بودیم. خب آقای مهندس کلایی، ما با همه این صحبت‌ها که شد و بررسی‌ها و آمارها و به هر حال مسائل مختلفی که وجود داشت، تقریبا میشه گفت همه ناراضی بودن اینجا، یعنی هم از سمت سازمان خصوصی سازی ناراضی بودن، از مجلس ناراضی بودن، بخش خصوصی ناراضی است، از نظر علمی و دانشگاهی هم بحث در واقع ناراضی هستن و عملا هم ما بهبود فضای کسب و کارمون تو این موضوع بس صورت نمیگیره. اشکال کجاست؟ چیکار کنیم که حل بشه این موضوع؟
ببینید اقتصاد ما همونجور که عرض کردم بالاخره این رشد پایین اقتصادی بلند مدت که ما رو به اینجا رسونده محصول یک سری تصمیماتی بوده که فکر میکنم وضع اقتصاد کشور رو به یک کلاف سردرگمی در نگاه اول تبدیل کرده. مشکلات واقعا زیادن، ولی قرارم نیست ما ناامید بشیم. شما میگن که خرد کنید مشکلاتون رو دونه دونه اونا بپردازید. من واقعا پیشنهاد خود من اینه که همین یک سری گزارش‌های و شاخص‌های بین‌المللی مثل همونایی که بهش اشاره شد تو همین برنامه رو بذاریم جلومون، انتخاب کنیم آیتم با آیتم براش برنامه بذاریم. ببینید من سه تا کشور رو تو تحقیقات مدرسه مدیریت هاروارد بررسی کردیم، یکی سنگاپور بوده، یکی ایالت باسک اسپانیا، یکی کلمبیا، که اینا تو کشور هستن که توسعه موفق و علارغم بسیاری از مشکلات، حالا کلمبیا جنگ داخلی، ایالت باسک اسپانیا قسمتی بود تحت سلطه فرانکو، خب ظلم شد بهش و باز موند، ولی الان بالاترین درآمد سرانه تو اسپانیا داره و سنگاپور هم که داستانش رو همه دنیا میدونه. یکی از مؤلفه‌های مشترک این سه تا کیس این بودش که بخش خصوصی و دولتی با هم تعامل موثر داشتند در تدوین و اجرای برنامه. من واقعا این اتفاقاتی که تو به امروز افتاده تو این چند سال اخیر، قانون بهبود فضای کسب و کار و غیره و غیره که اومده الزام کرده در واقع به این نفعه طریق یک نهادهای مانند شورای گفتگو و نهادهای دیگر، امروز اتاق بازرگانی در 134 تا شورا و نهاد رسمی کشور جایگاه قانونی داره. اینها رو جدی بگیریم، چون متأسفانه بعضی موقع اینا جدی گرفته نمیشه، تشریفاتی برخورد میشه. و من ایراد رو هم فقط به دولت نمیگیرم، بخش خصوصی هم باید خودش رو تقویت کنه. چه کسایی که دارن بنگاهداری میکنن باید دانش مدیریتی خودشون تقویت کنن، و تشکل‌های ما و اتاق بازرگانی هم باید از اون سیستم سنتی خودش که فقط نقد میکرده یک مقداری بالغ‌تر رفتار کنه، رشد کنه.